سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سرمنشی ناتو می گوید در نشست وزرای دفاع این پیمان در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تصمیم گرفته نشده. سازمان ملل متحد می گوید فرصت برای دستیابی به صلح در یمن در اثر قحطی بزرگ از بین خواهد رفت. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان و روسیه هفته آینده در مسکو دیدار کنند. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در دو بازی تست در برابر زیمبابوه اعلام شد. مقامات آمریکایی می گویند امروز رئیس جمهور این کشور 4 میلیارد دلار کمک برای برنامه واکسیناسیون در کشورهای فقیرتر را متعهد خواهد شد. مشروع خبرها. انتظار می رود محمد انیف اتمر و سرگی لاوروف وزرای خارجه افغانستان و روسیه هفته آینده در مسکو دیدار کنند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری آنلاین روز پنجشنبه گفت
آنچه انتظار می رود در جریان این ملاقات مورد بحث قرار گیرد جنبه های مختلف روابط دو جانبه از جمله روابط تجاری و همچنان راه حل صلح‌آمیز در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.
به گفته ماریا زخاروا وزیر خارجه افغانستان از 24 تا 27 فوریه از مسکو دیدن خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. مسکو در ماه گذشته میزبان یک هیئت دفتر سیاسی طالبان بود. قرار است برخی از محصولات زراعتی افغانستان یک شنبه آینده در نمایشگاه گلف فود در شهر دبی در امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شود. اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID در اعلامیه گفته که 29 متشبث زراعتی افغانستان به حمایت این اداره میوه خشک، زعفران، عسل و جوس را در این نمایشگاه به نمایش خواهند گذاشت. تینا دولی جونز رئیس این اداره گفته فروش محصولات افغانستان در بازارهای مهم صادراتی جهان درآمد خانواده‌ها و زارعین را افزایش می‌دهد. در اعلامیه گفته شده که 27 متشبث زراعتی افغانستان در نمایشگاه پارسال قراردادهای به ارزش بیش از 60 میلیون دلار را امضا کردند. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در دو بازی تست در برابر زیمبابوه اعلام شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت
ترکیب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با دو مسابقه تست در برابر زیمبابوه اعلان شد که در این ترکیب بازیکنان جوان نیز شامل است و انشالله ما امید داریم که در برابر زیمبابوه نتایج خوبی خواهد داشت.
انتظار می رود این بازی ها به میزبانی زیمبابوه در ماه مارچ برگزار شود، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیزی گفته نشده. در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی ها 18 تن حضور خواهند داشت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات آمریکایی می‌گویند امروز رئیس جمهور این کشور 4 میلیارد دلار کمک برای برنامه واکسیناسیون در کشورهای فقیرتر را متعهد خواهد شد. قرار است این حرکت به خاطر تشویق سایر کشورها برای کمک در نشست آنلاین 7 کشور صنعتی جهان یا G7 اعلام شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته ایالات متحده بلافاصله 2 میلیارد دلار به برنامه بین‌المللی کوواکس خواهد داد. کوواکس به دنبال اطمینان از تامین توزیع عادلانه واکسین کرونا در سرتاسر جهان است. این مقام آمریکایی همچنان گفته واشنگتن در 2 سال آینده 2 میلیارد دلار باقی مانده را تامین خواهد کرد، زیرا سایر کشورها نیز باید به وعده‌هایشان عمل کنند. برنامه بین‌المللی کوواکس یک پروژه جهانی تهیه و توزیع واکسین برای آسیب پذیرترین قشر 20% در هر کشور جهان است. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده که به کشورهای فقیرتر اجازه می‌دهد تا در برابر هجوم ده‌ها کشور سرعتمند جهان برای واکسیناسیون مقابله کنند. دیپلماتان ارشد ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند که به تطبیق توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برگردد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز در یک نشست مجازی در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران بحث کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2018 امریکا را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های شدید را بر آن کشور از سر گرفت. سپس ایران گفت که دیگر به این توافقنامه پابند نخواهد ماند. ایران هشدار داده که اگر ایالات متحده تحریم‌ها بر این کشور را لغو نکند، بازرسی‌ها توسط اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای این کشور را ممنوع خواهد ساخت. سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو این اظهارات روسیه را رد کرده که مسمومیت الکسی نوالنی، سیاستمدار مخالف و اعتراضات اخیر بعد از زندانی شدن او یک مسئله کاملا داخلی است. جان سالیوان از مسکو در مصاحبه ویدیویی با تلویزیون کران تایم گفت ایالات متحده علاقمندی به دامن زدن اختلافات در داخل روسیه یا تشویق اعتراضات ندارد. 2 فوریه یک محکمه مسکو الکسی نوالنی 44 ساله را به دلیل نقض شرایط آزادی مشروط مقصر دانست و به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا میگوید سفینه فضایی پشتکار روی سیاره مریخ موفقانه فرود آمد. این سفینه بعد از یک سفر 7 ماهه با طی مسافت 470 میلیون کیلومتر دیروز به آنجا رسید. این بزرگترین و پیشرفته‌ترین مریخ نورد است که تا اکنون توسط ناسا به مریخ فرستاده شده. ناسا در همکاری با اداره فضایی اروپا برای آوردن سنگ از مریخ تلاش میکند تا معلوم شود که آیا زندگی در این سیاره سرخ وجود داشته یا خیر. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان برای نشر آماده داریم. سرمنشی ناتو میگوید در نشست وزرای دفاع این پیمان در مورد وضعیت افغانستان بحث شد، اما در مورد خروج نیروها تصمیم گرفته نشده. Defense ministers had a thorough discussion on the situation in Afghanistan. شماره از شاگردان مکاتب در بغلان با نگرانی از جنگ ها میگویند
کسایی که پیسه و امکانات داشتند رفتن شهر و بازار مصروف درس و تعلیم هستند. پدرم که یک دهقان است و امکانات نداریم، پول و پیسه نداریم، از درس و تعلیم پس مانده.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید فرصت دستیابی به صلح در یمن در اثر قحطی بزرگ از بین خواهد رفت. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
15 سال از آرسون میشه. شوهر میسندش از ما کرد 2 سال پایان بود. یا تر خوشویم امروی ننی مردانه همه داد ما آتر گرفتیم. از بچه ما کرد زود پیر میشه. یعنی بچه ما جوان میمونه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
دست ما به کس دراز نیست. فضل خدا یک زندگی خوش آرام داریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمنشی ناتو میگوید در نشست وزرای دفاع این پیمان در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تصمیم گرفته نشده. ینس ستولتنبرگ دیروز در پایان این نشست آنلاین به خبرنگاران گفت که خروج این نیروها بستگی به وضعیت در افغانستان دارد. او بار دیگر از طالبان خواست که خشونت‌ها را کاهش دهند و روابطشان را با گروه‌های به گفته آقای استولتنبرگ تروریستی قطع کنند. طالبان قبلا گفتند که بساس توافقنامه دوحه با آمریکا عمل کردند و با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بخش اعظم بحث‌ها در نشست مجازی وزیران دفاع ناتو به روز پنجشنبه درباره وضعیت افغانستان متمرکز بود. اما آنها در مورد خروج نیروهای بین المللی از آن کشور فیصله نکردند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که خروج این نیروها به وضعیت افغانستان بستگی دارد. او افزود
defense ministers had a thorough discussion on the situation in Afghanistan.
وزیران دفاع بحث مفصل درباره وضعیت در مورد افغانستان داشتند. با معضل‌های زیاد روبرو هستیم و گزینه‌های آسان در آنجا وجود ندارد. در مورد آینده حضور ما تصمیم نهایی اتخاذ نکردیم، اما با نزدیک شدن به ضرب الاجل اول می متحدین ناتو با مشوره و هماهنگی نزدیک در هفته‌های آینده ادامه می‌دهند. با ماموریت حمایت قاطع خود متعهد می‌مانیم.
نشست وزیران دفاع ناتو در حال برگزار می شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده موافقتنامه آمریکا و طالبان را بررسی می کند تا مشخص شود که آیا طالبان به تعهدات خود از جمله آتش بس و مذاکرات معنیدار با حکومت افغانستان عمل می کنند یا خیر. بر مبنای این موافقتنامه تمام نیروهای خارجی در بدل تضمین‌های امنیتی از سوی طالبان به شمول قطع رابطه این گروه با القاعده باید افغانستان را تا ماه می ترک کنند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت که طالبان به تعهداتشان در موافقتنامه 29 فوریه سال 2020 عمل نکردند. در این حال سرمنشی ناتو از طالبان بار دیگر خواست که تعهدات خود را به جا آورند.
The peace talks are fragile.
گفتگوهای صلح شکنندند و طوری که ما می‌خواهیم شاهدش باشیم پیشرفت زیاد نکرده. ما درباره افزایش سطح خشونت خیلی نگرانی داریم و به این لحاظ پیام ما به طالبان این است که خشونت را کاهش بدهند، با نیت خوب مذاکره کنند و اطمینان بدهند که تمام همکاری با گروه‌های تروریستی را متوقف می‌کنند.
طالبان قبلاً گفته بودند که مطابق موافقتنامه این گروه و آمریکا عمل کردند و با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند. مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد. این مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای در اوایل ماه جنوری از سر گرفته شد. اما اضافه از 1 ماه می شود که هیچ نشست میان این دو هیئت برگزار نشده است. ناتو در سال 2014 به دنبال پایان ماموریت محاربویش در افغانستان ماموریت حمایت قاطی را روی دست گرفت. در حال حاضر 10,000 سرباز ناتو در چارچوب این ماموریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می رسانند. ایالات متحده بر اساس موافقتنامه‌اش با طالبان شمار نیروهای آمریکایی را در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان تلاش دارند در این فصل جنگ ها بر ولایت کندهار، زابل و روزگان، هلمند و ننگرهار تمرکز کنند. به گفته احمد ضیا سراج در صورتی که فشارهای منطقه‌ای و جهانی بر طالبان وارد نشود، سطح خشونت ها در 1 ماه آینده افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نزدیک شدن فصل گرما و نگرانی های رئیس عمومی امنیت ملی از افزایش خشونت ها در کشور. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی در دیداری با شماری از خبرنگاران به روز 5 شنبه گفت که فرماندهان طالبان در جنوب کشور با سفری که به کویته پاکستان داشتند دستور گرفتند تا در بهار و تابستان تمرکز بیشتر جنگیشان روی ولایت‌های کندهار، اروزگان، زابل و هلمند در بخش‌های جنوبی کشور و روی ولایت ننگرهار به ویژه ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد در شرق کشور داشته باشند تا برای ایجاد یک پایگاه دائمی برای رهبرانشان جای پای پیدا کنند. آقای سراج میگوید نیروهای امنیتی افغانستان نیز آماده هستند تا در برابر این برنامه طالبان و افزایش خشونت ها از سوی این گروه رویارویی کنند. اومی افزاید ریاست عمومی امنیت ملی برای به میان آوردن اجماع استخباراتی در منطقه نشستی را در حضور پاکستان و ایالات متحده آمریکا با کشورهای آسیای میانه به شمول ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان برای 2 روز دوشنبه و 3 شنبه همین هفته برگزار کرده است. به گفته ضیا سراج در این نشست بیشتر روی گسترش همکاری ها برای تبادل اطلاعات استخباراتی و قناعت دادن کشورهای آسیای میانه برای فعال شدن در کار مبارزه با هراس‌افکنی بحث شده است. آقای سراج میگوید همین اکنون 6 تا 10 هزار جنگجوی خارجی به شمول جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه جنگجویان ترکستان شرقی چین در افغانستان حضور دارند که هدف نهاییشان کشانیدن دامنه جنگ‌ها به کشورهای آسیای میانه و ترکستان شرقی است. آقای سراج در حالی از هماهنگی با کشورهای منطقه حرف میزند که سطح خشونت‌ها در افغانستان به ویژه شهر کابل بالا رفته و این شهر همه روزه شاهد انفجار و کشتارهای هدفمند است. دولت افغانستان و آمریکا طالبان را عامل این کشتارها دانستند، اما طالبان این اتهام را همواره رد کردند. رئیس عمومی امنیت ملی کشور حضور فعال القاعده را در کشور غیر قابل انکار میگوید. او میافزاید در حدود 300 جنگجوی این گروه در افغانستان حضور دارند و آنان همکاری گسترده در سطح استراتژیک با طالبان دارند. پیش از این دولت آمریکا و سازمان ملل نیز گفتند که طالبان برخلاف تعهدشان هنوز رابطه نزدیک خود با القاعده را حفظ کردند. یکی از شرایط اصلی توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان قطع رابطه طالبان با القاعده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هرچند پیام‌های رادیو آزادی را دید، اما در این باره پاسخ نداد. او پیش از این به رادیو آزادی گفته است که طالبان رابطش را با القاعده قطع کرده و نیز بر توافقنامه دوحه عمل کرده است. رئیس عمومی امنیت ملی در حالی از افزایش خشونت‌ها در ماه‌های آینده سخن می‌گوید که بر بنیاد توافقی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا شد، طالبان باید در برابر خروج نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال خشونت‌ها را کاهش دهند، با القاعده و دیگر گروه‌های حراس افغان قطع رابطه کنند و نیز به گفتگوهای بین‌الافغانی تن دهند، شرایطی که از دید حکومت افغانستان، آمریکا و سازمان ملل تاکنون نتیجه مطلوب نداشتند.
شنیدید که رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در صورتی که فشارهای منطقه‌ای و جهانی بر طالبان وارد نشود، سطح خشونت‌ها در یک ماه آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است که شماره شاگردان مکاتب در بغلان هم نگرانی از آن دارند که با رسیدن فصل بهار دوباره جنگ‌ها در این ولایت آغاز شود و آنها از درس بمانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از بغلان.
عبیدالله متعلم صنف 12 لیسه ذکور حسین خیلی پل خمری هست که به تازگی بعد از 4 ماه آوارگی به خانه اش برگشته است. او حالا نگران از مکتب و درس هست که قرار است در هفته های بعدی آغاز گردد. عبیدالله میگوید هرچند آرامش نسبی برقرار شده، اما هنوز نگران است که مبادا مانند گذشته ها جنگی صورت بگیرد و صدها شاگرد مانند او از این مکتب دوباره آواره شوند.
سش کال سو بار زموش با کلی که دولت او طالبان ترمند جگله شوه.
همین سال در قریه چندین بار جنگ شد و مکتب ما هم تعطیل گردید و شاگردان هفته ها از درس باز ماندن. من می خواهم درست و دقیق درس بخوانم، ولی زمانی که جنگ باشد و روحی آرامی نداشته باشیم چطور می توانیم درس یاد بگیریم؟ من شدیداً نگران آغاز دوباره جنگ و مختل شدن درس هایم هستم.
باسط شاگرد دیگری از همین لیسه ذکور حسین خیلی پل خمری که اون نیز نگرانی مشابه دارد می گوید تعطیلی های اجباری و تکراری مکتبشان از اثر جنگ همه شاگردان را نسبت به آینده مایوس کرده و باید کاری در این زمینه صورت بگیرد.
ما از درس و تعلیم پس ماندیم. کسایی که پیسه و امکانات داشتند رفتن شهر و بازار مصرف درس و تعلیم هستند. پدر ما که یک دهقان است و امکانات نداریم، پول و پیسه نداریم، از درس و تعلیم پس ماندیم. ببینیم که سرنوشت ما چی میشه.
با گفته ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان، از کم و بیش 6000 فامیلی که در جریان جنگ‌های 3 ماه گذشته از نقاط مختلف بغلان بیجا و اکثرا در شهر پلخمری جابجا شده بودند، ممکن 30% آنان دوباره برگشته باشند. جنرال ویس احمد صمیمی فرماندهی پلیس بغلان میگوید تلاش دارند تا از هر راه ممکن امنیت را تأمین و مکاتب را از تهدید جنگ های احتمالی بدور نگه بدارند.
وضعیت امنیتی ولایت بغلان نسبت به قبل بسیار خوب شده، مردم مطمئن شده، همگی به روستاهای خود رفته میرن و در قسمت از اینکه مکاتب شروع میشه ما پلانای خود داریم. هیچ نیروی امنیتی ما در ساعتی که مکاتب از پانتوناز در وجه کدام تحرکات نظامی نمی داشته باشیم.
عبدالعلیم طالبی معاون و سرپرست ریاست معارف بغلان میگوید 13 مکتب را در نقاط مختلف بغلان نیروهای امنیتی و طالبان سنگر خود ساختند و نزدیک به 20 مکتب دیگر از زیر تهدید جنگ‌های احتمالی قرار دارد. با گفته او شاگردانی که مکاتبشان قرارگاه نظامیان دولتی و طالبان شده در مکاتب دیگری درس می‌خوانند و اما شاگردان مکاتب زیر تهدید در حالات جنگی درس‌هایشان مختل خواهد شد.
اینک مقیم نائب با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان مرور کرده.
نشریه میدل ایست مانیتور در مقاله از سخنان جیسیندا آردرین صدر اعظم نیوزیلند نقل کرده می نویسد. پروسه صلح کنونی میان دولت و طالبان افغان در دوحه قطر برای راه حل سیاسی دائمی مناقشه افغانستان فرصت مناسبی است. صدر اعظم نیوزیلند این سخنان را در اعلامیه گفته که به خاطر خروج نیروهای کشورش از افغانستان تا ماه می امسال منتشر کرده است. بیرون کشیدن نیروهای نظامی این کشور از افغانستان بر اساس توافقنامه صورت می‌گیرد که در ماه فوریه پارسال میان آمریکا و طالبان به امضا رسید. جیسیندا آردرین صدر اعظم نیوزیلند در خبرنامه در این مورد هم گفته که پس از انجام ماموریت نظامی این کشور در افغانستان، حال زمان آن فرا رسیده تا به این ماموریت پایان داده شود. روزنامه هرالد نیوزیلند در یک مقاله نوشته که طالبان از این تصمیم حکومت نیوزیلند استقبال کرده که همه سربازان خود را از افغانستان بیرون می کند. نیوزیلند در افغانستان 6 سرباز دارد که 3 تن آنها در اکادمی ملی اردو و 3 تن دیگر آنها در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو کار می کنند. اما به نوشته روزنامه هرالد نیوزیلند این کشور در 20 سال ماموریتش در افغانستان 3.5 سرباز و مقام نظامی به افغانستان فرستاده است. روزنامه به نقل از اظهارات وزیر خارجه نیوزیلند گفته با وجود اینکه وضعیت پیچیده است، گفتگوی بین افغانها برای رسیدن به راه حل سیاسی مناسبترین راست. روزنامه هرالد نیوزیلند به نقل از سخنان وزیر خارجه این کشور می نویسد که نیوزیلند در سالهای آینده به حمایت خود از حکومت افغانستان دوام می دهد. نیوزیلند در 20 سال ماموریت خود زمان بیشترین سرباز را در افغانستان داشت که یک تیم بازسازی را در ولایت بامیان رهبری می کرد. رونالد نیومن سفیر سابق آمریکا در کابل مقاله ای را در روزنامه هل به نشر رسانده است. نیومن در این مقاله نوشته که پس از 20 سال دخالت در جنگ افغانستان، طرفداران آن دلیل حضورشان در این جنگ را مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم عنوان کردند. نیومن در این مقاله خود می افزاید که با دیگر مسائل مانند پیشرفت زنان، آزادی بیان و رسانه ها و دموکراسی به این دیده می نگرند که اگر باشد خوب است و اما چیزی نیست که باید به خاطر آن به جنگ ادامه داد. روزنامه هل در این مقاله به نوشته نیومن می نویسد که وصولت عموم او هم به این مسئله توافق دارد. رونالد نیومن در ادامه مقاله می گوید در 37 سال پیشینه دیپلماتیکش به این باور است که حقوق بشر ارزش حمایت و مبارزه را دارد، اما باید دلیل مشروع برای حضور و ادامه جنگ نزد خود داشت.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید تحقیقات در مورد حادثه اخیر در گمرک اسلام قلعه واضح خواهد ساخت که سطح فساد در گمرکات افغانستان چه انداز است. هیئت اعزامی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در صورت که حکومت یک اقدام سریع به اعمار زیربناهای برادر افغانستان نکند، آنها دیگر حاضر به سرمایه گذاری در این کشور نیستند. جزئیات بیشتر در این مورد از هرات.
هیئت اعزامی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بعد از بررسیشان در گمرک اسلام قلعه موجودیت فساد گسترده اداری و مشکلات در زیربناهای گمرکات را از عمده ترین دلایل این آتش سوزی می خوانند. سید زمان هاشمی رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به خبرنگاران گفت که نزدیک به 1000 موتر در آتش سوزی از بین رفته و صدها میلیون دلار نیز به تاجران و راننده ها زیان وارد شده.
در این حادثه زوایای پنهان وجود دارد که از فساد، بی‌نظمی، اخاذی، باجگیری ها در بنادر کشور پرده خواهد برداشت. با منظور احیای اقتصاد و تجارت بخش عظیمی از جامعه تجاری و اقتصادی کشور، دولت باید به سرعت عمل نموده و تثبیت خساره نموده و جبران خساره نماید.
یک از خسارت دیدگان سیدگل 31 سال است. او از جمله صدها راننده افغان است که دار و ندارش در حادثه اسلام قلعه تومه آتش شده. میگوید که با فروش خانه‌اش صاحب یک موتر شده بود تا مخارج خانواده 7 نفریش را پیدا کند. او از رئیس جمهور قنی میخواهد که به فریادش برسد.
خانه ششتن خور بفروختم، یک موتر بخریدم که بمی کار کنم. حتی از اون موترم $2,000 قرض دارم، اما به گمرک اسلام قلعه بمی آتش سوزی من موتر از دست دادم.
برخی از تاجرانی که زیان دیدن مسئولان حکومتی را به سل انگاری متهم می کنند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان اقدام های عملی و جدی است.
بامی باروت و بامی بمو که در پیرن ما سرشان شیشتیم ده ای طور ما تجارت دیگه نمی کنیم. زرکت می سازه، گمرک خدا جور کنه، سیستم خدا بیارن، به ایرات می کنن، در سرحد می کنن، از ما مالیه می گیرن، از ما محصول می گیرن. ما دیگه به ای طور یک چیزی دست خدا سرمایه خدا آورده نمی تنیم که ده اینجا بانیم.
هیئت اعزامی وزارت داخلی افغانستان یک روز بعد از این رویداد به هرات آمده است. زلمه منگل رئیس عمومی تحقیقات جنایی وزارت داخله که در رأس هیئت در هرات به سر می‌برد، از بازداشت 10 تن از کارمندان گمرک نرم و استاندارد و پلیس قطعی گمرک اسلام قلعه سخن می‌گوید.
تحقیقات اما جانبه در گمرک ضرورت بود انجام دادیم. در تدن به اتهام سوء استفاده و از عوامل حریق بازداشت کردیم که هم کارمندان پلیس قطعی گمرکات است، هم مامورین گمرک است، هم مامورین فرم استاندارد است، هم شرکت به نام تیستل.
مقامات ملی در هرات علت آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را انفجار یک تانکر گاز می داند و بر این موضوع پافشاری دارند، موضوعی که پس از بررسی های هیئت حقیقت یاب روشن خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای دستیابی به صلح در یمن در نتیجه قحطی عظیم از بین خواهد رفت. نماینده این سازمان برای یمن دیروز در سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از اطراف دخیل جنگ در یمن خواست در مورد آتش بس توافق کنند تا کمک‌های بشری انتقال داده شود. ارقام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 80% نفوذ یمن به کمک‌های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مارتین گریفیتس نماینده ملل متحد برای یمن در باره آنچه قحطی عظیم در آن کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده و گفته که این می تواند فرصت تازه ای را که در نتیجه تلاش های امریکا برای ختم جنگ ایجاد شده از بین ببرد. گریفیتس بروز پنجشنبه در سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد خواستار توقف حمله های شورشیان حوثی به شهر مارب یمن شد. این شهر در کنترل حکومت است. او هشدار داد که کوشش برای تصرف مناطق تلاش‌ها برای برقراری صلح را تهدید می‌کند. نماینده ملل متحد برای یمن از اطراف درگیر جنگ خواست که درباره آتش بس توافق کنند و اجازه انتقال مواد سوخت و سایر کالاها را به بندر حدیده و همچنان اجازه پروازهای تجاری بین‌المللی از میدان هوایی صنعا را بدهند. گریفیتس در ماه روان میلادی از ایران دیدن کرد، اما او از این سفرش یادآوری نکرد. جو بایدن از زمان آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ماه گذشته پایان دادن به جنگ در یمن را یکی از اولویت‌هایش گفته است. او نماینده ویژه برای یمن تعیین کرده و به حمایت آمریکا از عملیات تهاجمی عربستان سعودی در یمن خاتمه داده است. گریفیتس به 15 عضو شورای امنیت گفت که حمایت بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ ضروری است و این فرصت نو را برای راه حل از طریق مذاکره فراهم می‌کند. در این حال مارک لوکاک رئیس اداره کمک‌های بشری ملل متحد در نشست گفت که در حال حاضر یک فرصت مهم برای کمک به یمن در زمینه حرکت به سمت صلح پایدار وجود دارد، اما او هشدار داد که اگر قحطی در یمن دیگر هم افزایش یابد، فرصت از دست خواهد رفت. لوکاک افزود که حدود 16 میلیون نفر در یمن گرسنه‌اند و 5 میلیون نفر از آنها فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند. به گفته او برای کمک‌های بشری در یمن به 4 میلیارد دلار نیاز است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد، سوئیس و سویدن در نظر دارند که کنفرانس بین المللی را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای یمن در اول ماه مارچ برگزار کنند. ملل متحد وضعیت در یمن را بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف کرده. بر اساس ارقام این سازمان، 80% جمعیت یمن به کمک بشری نیاز دارند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 در یمن مداخله کرد. وضع نیروهای دولتی در جنگ در برابر شورشیان حوثی تحت حمایت ایران پشتیبانی کرد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود محمد انیف حتمر و سلگی لاوروف وزرای خارجه افغانستان و روسیه هفته آینده در مسکو دیدار کنند. قرار است برخی از محصولات زراعتی افغانستان هفته آینده در نمایشگاه گلف فود در شهر دبی در امارات متحده عربی نمایش داده شود. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در دو بازی تست در برابر زیمبابوه اعلان شد. مقامات آمریکایی میگویند امروز رئیس جمهوری این کشور 4 میلیارد دلار کمک به برنامه واکسیناسیون در کشورهای فقیرتر را متعهد خواهد شد. دیپلماتان ارشد ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند که به تطبیق توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برگردد. سفیر ایالات متحده در مسکو این اظهارات روسیه را رد کرده که مسمومیت الکسی نوالنی، سیاستمدار مخالف و اعتراضات اخیر بعد از زندانی شدن او یک مسئله داخلی روسیه است. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا میگوید سفینه فضایی پشتکار روی سیاره مریخ موفقانه فرود آمد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه بر موضوع خشونت با زن به خاطر تفاوت سنی در ازدواج صحبت میکنیم. چرا بعضی از دختران به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار میگیرند؟ و خصوص اگر نسبت به شوهرشان در سن بالاتر قرار داشته باشند.
سن بالا سی شوهر من روی از ما گشتون دگنه، ما اولادم 4 اولاد دارم.
تحقیر، توهین، دل سرد ساختن شوهر از خانم توسط اعضای خانواده و اقارب شوهر به خاطر بالا بودن سن خانم، هرچند با تفاوت کم، میتونه زندگی یک زن را تباه کنه.
بالاخره ای دختر طلاق دادن.
چی باید کرد تا مانع شکنجه و عذاب زن از بابت بلند بودن سن و سالش از شوهرش؟ در گزارش که روی همین موضوع آماده کردیم و جزئیات او پرداخته شده. در آغاز خانم با اسم مستعار نفیسه میگه به سبب 2 سال تفاوت سنی که با شوهرش داشت، خشونت‌های زیاد کلامی را متحمل شده تا اینکه شوهرش را از او دل سرد و به ازدواج مجدد سوق دادن.
از ما 15 سال از وارسیم میشه. شوهر مسندش از ما کده 2 سال باهم بود. دیگه ما بسیار روزای بعد دید. هر کس که مقاومش میشد میگفت وارس تو کلان است. زیادتر خوشویم امروی ننیم زیاد میگفت بخاطر دوین خانه بود. مرتانه میداد ما تو را گرفتیم منسند تم از بچه ما کده بلنده. زود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه. دگوش شوهر من زیاد تا میگه پارو میزد لطکو با همه چی شونه. سندید بالا سایی شوهر من روی از ما گشتان دگنه، من اولادم 4 اولاد دارم. سر از امارو سر دگه از هم آورد. مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفرمد، هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
با گفته خانم نفیسه، او زمانی که ازدواج کرده بود شوهرش 23 و خودش 25 سال عمر داشت.
به هر حال فرزانه محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی قضیه مشابه را از یکی از دختران اقاربشان یاد میکنه که 4 سال از شوهرش بزرگتر بود. به خانواده شوهرش هرچند خودشان از او دختر برای پسرشان خواستگاری کرده بودند، اما بعدها سرنوشت او را با خشونت و شکنجه های روانی به سوی بدبختی کشانیدند.
یکی از فامیلای ما بر بچه خود زن میپالیدند، دیدن که ننوی دخترشان اما تو یک دختر خوب است، این دختر خواستگاری کردند، نارسی شد. بعدش امین ننوای دختر این خانم هم دائم آزار میدادند، برش مشکلات ایجاد میکردند، هر دقیقه طعنه میدادند که تو پیر هستی. 28 ساله بود، بچه 24 ساله بود، دائم برش طعنه میدادند. پدر ما جوان میمونه و ما برش زن میگیریم، امروی تو پیر زن چی کنه، اولاد ما آوردن نمیتونی به خاطر که سنت بزرگ است. خانه پدر روانش کردند، جنجالای فامیلی زیاد به وجود آمد، بالاخره این دختر طلاق دادند. با می شکل بود که تا زندگی خود دختر اینام خراب شد، به خاطر که دخترشان دخانی و مردم بود.
اما بعضی از مردان هم میگن وقت درک دقیق و رضایت میان زن و شوهر باشه، در صورت میتوان تفاوت سن را هم نادیده گرفت و خوشبخت شد. باقی ای عرف ها را از عبدالستار باشنده دهدانای شهر کابل بشنویم.
خب تنه مردم ما پشت نمیگردیم که چون پیغمبر ما که ما اومدش هستیم، خانمایی که داشت حتما سنشان تفاوت داشتن دیگه، مردم دیگه باید مداخله نکنه، چون سن مهم نیست دیگه، اخلاق و چیزا معتبر است که با هم خوش باشن. اگر ما بخوایم کسی را بگیریم که سنش کلام باشه که اگر جور بهم هیچ مشکلی نداریم، درک داشته باشیم و تا آخر زندگی با هم کنیم.
بسیار دیده شده اگر یک دختر کم سن را حتی قبل از رسیدن به سن قانونی با مرد بزرگسال با تفاوت سنی بیشتر به نکاح می‌تن، خانواده‌ها خاموش هستند. اما اگر دختر کم هم سنش از شوهرش بزرگتر باشه، با حرفای نیشدار توهین و تحقیرش کرده بار به رخش می‌کشند. گفتنی است بعضی‌ها به این نظر هستند که زن نسبت به مرد آسیب پذیرتر است و زودتر فرسوده می‌شود. رابعه کارمند یکی از دفاتر دولتی نیست، چنین فکر و نظر دارد.
دختر سبزی بالا که زود کلان میشه، زود جوان میشه، زودم خراب میشه. خانم ها خو طبقه ظریف هستن، اولاد دار شوه خوب بیدار خویه هاست، جنجال ها، مشکلات اقتصادی اگر در بین باشه خو زیادتر خانم ها خراب میشن، اولاد میگه نمیکنه. بعد اگر اولاد دار شد بیخی خراب میشه، چون عقیده ما مردم هم است که مردای ما زود پیر نمیشه، مرد تا هر وقتی باشه صاحب اولاد میشه، ولی خانم درد کمر و جان دردی و پای دردی و درد کمر اینا پیدا میکنه.
شاید بعضی ها فکر کنن که دختران با سن بالاتر از شوهر صاحب طفل شدن نمیتونن. از دید طبی سن بهتر بارداری زنان بین 20 تا 30 سال است و به طور اوسط زنان میتونن از آغاز قاعده ماهواری تا 51 سالگی باردار شون. اما دیده شده دختران با ازدواج در سنین 20 تا 30 سالگی هم با تفاوت کم با شوهر تحقیر میشن. با گفته آگاهان دین، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنگام ازدواج با اولین خانمش بی بی خدیجه 25 سال داشت، در حالی که حضرت بی بی خدیجه 40 ساله بودند. و ازدواج با حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز از سوی بی بی خدیجه پیشنهاد شده بود. محمد الله سیدزاده آگاه امور دینی میگه توهین و تحقیر به خاطر بزرگی در سن و سال از لحاظ اسلام ناروا و گناه است.
حضرت خدیجه الکبرا 40 ساله بوده و حضرت محمد مصطفی 25 ساله بوده، تقریبا 15 سال تفاوت در بین بوده، ولی هیچ وقت پیامبر بزرگوار اسلام با طرف خدیجه یک تصور احانت آمیز نکرد. جهت دیگه زندگی پیامبر نظر پرتیم، حضرت عایشه صدیقه نسبت به سن حضرت پیامبر بهترین عالم کمتر بود، ولی پیامبر با اونم عایشه مطابق سن از او عمل میکرد. ایرا برای ما و شما درس میده که با خانم خورسن خود چه قسم عمل بکنیم، با خانمی که سنش بالا باشه با او چه قسم برخورد داشته باشیم. فرهاز از لحاظ سنی یک خانم اگر از شوهر سنش بالا باشه، اگر این خانم مورد خانت تحقیر توهین قرار میده، یه گناه عظیم را مرتکب شده.
نهادهای دادخواهی و دفاع از حقوق زن میگن قضایای خشونت که نزد اونا به ثبت میرسه، تعداد از او ناشی از عدم هماهنگی از لحاظ تفاوت سن میان ای زنان با شوهرانشان است. خانم ناهید مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغانستان در این مورد حرفهای برای گفتن دارد.
متاسفانه اکثریت قضایایی که به شما رجعت داده میشه و قضایایی که به شما میاد، حد اکثریت موارد دیده میشه که قضای خشونت های فامیلی است. ما این قضایا را یا با وزارت امور زنان یا با نهادهای وکیل مدافع و مساعد حقوقی دارن به راجع میسنیم تا اینکه مشاوره های حقوقی و همچنین حمایت های حقوقی از این قضایا صورت بگیره. و ازدواج با تفاوت سنی هم یکی از موارد خشونت هایی است که در اجتماع ما متاسفانه اکثریت موارد وجود داره. وقتی قوانین ما ازدواج زیر سن نمیپذیره، پس ازدواج با تفاوت سنی هم میتونه که در مدت زمینه ساز به سایر خشونت ها باشه.
افغان به کاهش خشونت کمپاین های آگاهی دهی را دایر کرده. این کمپاین ها به شکل حضوری و آنلاین از دو طریق دایر شده و گسترش این کمپاین ها صرف در کابل نبوده، بلکه در ولایات و ولسوالی ها و 7 زون کشور ما را دایر کردیم تا بتونیم گراف خشونت ها را در جامعه کمتر بسازیم.
بوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، به این باور است که در افغانستان هنگام ازدواج کمتر سن و سال پسر و دختر را مد نظر می گیرند که این خود سبب مشکلات بعدی روحی و روانی برای زنان می شه.
وقتی تفاوت سنی ایجاد میشه، دخترها قربانی میتر. مثلا اگر سنشان کم باشن همچنان قربانی است و اگر زیاد عمر داشته باشن همچنان آسیب میبینن. مثلا همسرشان هیچ وقت به عنوان یک همسر خوب، ایدئال و مثبت نمیبینن و من همسر دوم میگیرم یا مثلا شما مناسب من است. این همه مشکلات است که متاسفانه در افغانستان وجود داشته. ولی به هر حال اگر احیانا تفاوت سنی هم وجود داشته باشه و دختر و پسر بتانن که با هماهنگی گرفتن مشاوره و بالا بردن اطلاعات این مشکل نمیتونن حل کنن.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
در این بخش برنامه بشنویم که مردم در مورد خشونت با زن به خاطر بالا بودن سن او از شوهرش چگونه میاندیشن و چی گفتنی دارن.
نام ما زرلاش سرمست است، محصل پروگرام ماستری بخش روابط بین الملل یکی از پنتونات بیرون از افغانستان. امید نفر در شروع تفاهم کردن که زندگی خود امرای یکی دیگه خود با وجود تفاوتهایی که است یک جای سپری کنن. بنابراین هیچ کس باید بر خود این حق نده که یک گپ بزنه که باعث دلسردی هر دو جانب در ارتباط به رابطه که بینشان است شود.
خانم فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. سر از این مسائل اگر فکر کنند بهتر است.
جمیله کریمی هستم، یک تن از فعالان حقوق زن در ولایت غور. سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از این تاثیرات منفی که برای این خانواده وارد میشه، مخصوصا به رو روان از دختر خانم، منجر به جدایی از اونا میشه و خودش جامعه رو به معضل میکشونه.
دوستان عزیز، مسئله در نظر داشت سن و سال دختر و پسر هنگام ازدواج به خصوص در زندگی زنان از چی اهمیت برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگر در این مورد را با خانم حلیمه پرستش، فعال حقوق زن و رئیس امور زنان ولایت غور مطرح می سازم. بانو پرستش، در آغاز را می خواهیم بپرسم که اگر یک خانم از لحاظ سن از شوهرش کم بزرگتر باشه، می تانه که سبب مشکلات در زندگیشان شود؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر همخوانی داشته باشن از لحاظ سنی تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
بله، تشکر. و یک سوال دیگه ای که چرا بسیاری از خانواده ها در آغاز بالا بودن سن دختر را میپذیرن و به خواستگاریش هم میرن، اما بعد از ازدواج عروس را به خاطر سن و سالش مورد طعنه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میل جوانای نیست، خانواده ها تصمیم میگیرن. باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر را در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره متاسفانه که باز جزئی مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانیای زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
خب اگر پسر با رضایت و رغبت دختر بزرگتر از خودش را انتخاب و با ازدواج میکنه، پس چی سبب میشه که بعدها به دیگرای جزئی دخالت را میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانواده‌شان نیست، خودشان تصمیم میگیرن. اتمی به یک منطق تصمیم گرفتی و او منطق جان میداشته باشه زنده میمانه، ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالاً ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هستن، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
یک موضوع را چگونه باید تفهیم کنیم که در مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن؟
آگاهی‌دهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معروفی شود از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
بله، خانم حلیمه پرستش، فعال حقوق زن و رئیس امور زنان ولایت غور، ممنون از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش داشت.
خب شنونده های عزیز، برنامه زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و براتان تقدیم کردم در همین جا خاتمه می‌یابد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، کدام مصرفیت های سالم می تواند که در اقتصاد خانواده مؤثر باشد؟ چرا بعضی ها نمی توانند که مخارج خانه را با یک مصرفیت خوب تأمین نمایند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را تقدیمتان می کنیم که چطور می توانیم با مصرفیت سالم اقتصاد خانواده را تقویت ببخشیم. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از اقتصاددانان افغان را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود مصرفیت سالم در بهبود اقتصاد خانواده نقش مهم را ایفا می کند. اعضای خانه باعث تقویه اقتصاد و توانایی نیروی کاری می شوند. مصرفیت های سالم همیشه مایه سربلندی افراد است. طرح و برنامه ریزی برای هر فرد از جمله والدین ضروری است. تحصیلات، علم، آگاهی و دیگر مهارت های یک فرد نیز مصرفیت سالم گفته می شود. هاجره باشنده شهرآرای کابل به این باور است که در شرایط فعلی آموختن حرفه و پیشه ضروری است که در هر جا به درد انسان می خورد و اقتصاد خانه را تأمین می کند. در ضمن مصرفیت سالم انسان را از چرت و فکر می رهاند.
ما در خانه یک مصرفیت یک دسترسی به خامکدوزی و گندی چیزا ما می دوزیم. حالا شکر اما اعضای فامیل ما دخترک هستن، امرای ممکاری میکنن. دیگه شوهر ما بیکار است و قراردادی است سرای تیمورشاهی بر ما میاره، باز ما می دوزیم میبره پس بر دکان تسلیم میکنه. ما مصروف هم کار هستیم، بسیار مقبول، تهمه میپسندن، خوش میکنن. دیگه ما دق نمیاریم. بعضی کس ما میگه که ما از بیکاری خسته شدیم، به خاطر اقتصاد برشان خوب از دیگه رو روانش آرام می باشه. دیگه مصروف همی کارا ما روز نمی فهمیم. دست ما به کس درست نیست، فضل خدا یک زندگی خوش آرام داریم.
باید گفت مصروفیت سالم و یادگیری مهارت‌های شغلی زندگی شما را لذت بخش می کند. هنگامی که شروع به یادگیری مهارت‌های مهم زندگی می‌کنید، ممکن است در ابتدا کمی مشکل باشد، اما منافع بسیار زیاد در دراز مدت برای شما خواهند داشت. مصروفیت های سالم می توانند تغییر چشمگیری در زندگی شما ایجاد کنند. رحمت الله مامور یکی از ارگان های دولتی که در خانه هم مصروف پیشه نجاری است می گوید از معاش ماموریتی که دارد، عواید نجاری که در خانه می کند بهتر است.
ما خودم شخصا کار میکنم در دولت. بعد از اینکه مثلا روز پنجشنبه و جمعه است، روز پنجشنبه تمام منمو خرج یک هفته که میباشه با خودم مصرف میسازم، از اینجا که تا شام میرم بعض سودا رو میبرم و در کنار از این وقتی که روز جمعه در خانه میباشم هیچ امکان نداره که یک بعض خرابی ها در خانه نشده باشه، یا مثلا نورچی خراب شده باشه نجاریش میکنم، یا مثلا کدام گرمی خراب شده باشه که به با کدام ترمیم سطحی ضرورت داشته باشه، اونها رو بعض ولرا گروپا یا خانه کدام چه در خانه با امرای فامیل امرای خانم اینا اشراک میکنم و خودم مصرف میسازم که یک به نظر ما مصرفیت سالم است. بازینه هم در اقتصاد ما مثلا یک گلدار است با یک ترمیم ضرورت داره، یک ورسی باز با یک ترمیم ضرورت داره، اگر ما ترمیم میکنم نمیتونم نمیشه که باز ما مثلا یک ورسی را بخرم مگم، چون با یک ورسی که مثلا ما ترمیم میکنم خودم رات شهر نجوری هم چیز دارم، چون در قبل ما زیاد نجوری کردیم و کار آزاد مثل تو گویا فکر میکنیم بیخی متفاوت است و واقعا بسیار کتش خوش میباشم. و در کنار از اینکه من کارهای خانه خودم میکنم، دوستا از همسایا یا کسان دیگه که بعضی مشکلات داشته باشن میارن میگن که این کار است بازمور برشون میگن، مقابلش برای من پول میتن که بر اقتصادم بسیار خوب است. از حقیقت اگر تیر نشیم و ببینیم طرف همی کسمه که من میبینم مال فعلا چون مجبوری سالات هم تر آمده در از پیسه ماموریت که در نجاری پول خود زیادتر از ماش دولت که بر ما باراست.
نازنین باشنده شهر کابل میگوید مصروفیت سالم و کسب مهارت‌های جدید باید بخشی از کارهای روزمره‌تان باشد تا برای رشد و پیشرفت اقتصاد خانواده مثمر واقع شود.
در خانه میتونیم ما تقسیم اوقات داشته باشیم، کار خانه خودم امرایش کنیم. از خودم بافت یاد دارم، مثلا جاکت بافته میتونم، کلا را جرابه کار می کارا را یاد دارم، زمد امرای زمو دیگه خانه ما میکنم، خمیر ممیر کارخانه ما میشه. آدم آرام هم میباشه، راحت هم میباشه نسبت به این ترس و از بیرون برآمدن از خانه و با بسیار ترس و با بسیار چی در خانه که باشی از فکرای از غیبت از فکرای رقم رقم از اون با چی می باشی سولت می باشی و دیگه زمن با خانه می باشی با پرده و با مو خدا نخواسته از انفجار و از انتاری و از دیگه دور می باشی.
آگاهان می گویند مصروفیت سالم بر علاوه‌ای که در بهبود اقتصاد نقش مثبت دارد، از نگاه روحی و روانی نیز انسان را تقویت می بخشد و اقتصاد خوب سرچشمه خوشبختی هاست، ولی برعکس این موضوع اقتصاد خراب زندگی را به تباهی می کشاند. قدسیه باشنده خیرخانه کابل که به گفته خودش 45 سال عمر دارد، در خانه بیکار و مریض است. از زندگی خیلی رنج میبرد، اینکه چرا وای میگوید.
همین فعلا خودم بیکار استم، در خانه استم، کار ندارم، کدام مصروفیت ندارم، بسیار خسته میشم، بسیار تمام روز مریض استم، جان درد میشم. اگر کدام وظیفه داشته باشم که در وظیفه باشه یا در خانه کار خیاطی یا چیزی داشته باشه که بکنه بسیار خوب است. نگه در خانه کارم باشه چیز واضح است که کلگی خسته میشه، در خانه بچه ها دخترها روز همه گی میگه گپ میزنی زیاد، تو چه قصده چیز گپ میزنی، چه قصده چیز میگی، و خودم مریض هستم نمیتونم که من بخیزم خودم و کار خودم پیش برم بکنم. اقتصادم هم بسیار زیاد ضعیف شده. اگر من وقتش یک جای کار و وظیفه میداشتم، یک جای صحیح کار میکردم، یادم خیاطی و چیزا در خانم اگر بود میکردم، شاید من به می سرد و میالت نمیرسیدم. شوهرمون 20 سال میشه که فوت کرده.
قابل یادآوری است مصروفیت سالم بر علاوه ای که بالای اقتصاد خانواده مؤثر است، در رشد فکری و ذهنی اطفال خانواده خیلی تاثیرگذار می باشد. مریم باشنده شهر کابل به گفته خودش که مادر بی سواد است، با مصروفیت سالم توانسته است هم فرزندانش را با پختن بولانی در خانه مصروف نماید و هم از عواید آن امرار معاش نمایند.
اینا خودم بولانی پخته میکنم، بچه‌های میبرم بیرون مفروشه، سرشان درس میخونم، پیسه اونم رو برشان یک نان و شای باتیشون تیار میکنم. دیگه میفهمم که چه قسم اقتصاد خود جور کنم. اون 3-4 ساعت که مثلا موادش میگیریم، مردش میگیریم، روغنش میگیریم، پخته میکنیم، 200 او فایده کنیم، 1.5 ساعت فایده کنیم. خوش میباشه میگیم روز اینقدر شکر اینا 1.5 ساعت چت یا 2 ساعت چت. اینا بچه امروز بود تو میشه، بگم شب سبایش فروختیم کالای تو میشه، برات نان تیار میکنم، برات چیز پخته میکنم. نمی کارمو همین اولاد ما سرخند خانه میباشه، از کوچه بازار پایشان جمع میباشه، لغشتی نمیکنن و دخترم دی نمی خوش میباشه که چقدر ما آشپزی را از مادر جان میاد بگیرم، سیاسر از بدردم بخواد. بچه هم اما تو در فکر همی کار خود هستن که بی جای نریم، بی جای نشینیم، بیرون ولگرد نشیم، خدا نخواسته در کدام کار خلاف دست نزنیم، کتما اونجا مصروف هستن. دی نمی هم که باز کار میکنیم، شکر حق حلال خواست.
آنچی اقتصاد خانواده را تقویه میکند مصروفیت سالم است. شیوه مدیریت اقتصادی خانواده ها ضرورت به یک فرد آگاه و با مسئولیت دارد که بتواند اقتصاد خانواده را با مصرفیت سالم رونق و شگوفایی بخشد و بتوانند بهترین تصمیم ها را به منظور دستیابی به اهداف بهتر اتخاذ و زندگی بهتر و مرفه‌تر فراهم کنند. بنفشه عامر کودکستان یکی از وزارتخانه ها به این باور است که انسان در هر سنی که باشد خوب است که یک مصرفیت سالم به خود ایجاد نماید تا از هر نوع آسیب به دور بماند.
با وجود که سن بلند ندارم، اما من خودم یک مامور هستم در یک بخش از یک وزارتخانه، کارای اداری کودکستان پیش میبرم و همچنان از زندگیم بسیار خوش و راضی هستم که میتونم بر علاوه که به خود فایده برسانم به فامیلم همچنان، و با وجود که در خانه وقتی که داخل میشم میرم کارای خود ریزر نمیکنم، اما مسئولیت خانواده را به دوش دارم که کارای بزرگش را سازماندهی میکنم و همچنان همشیره مکه هسته پانتون میره، اما در پالوی پانتون که میره کار درس میخونه، کار خانه را همچنان بسیار با وجه خوبش پیش میبره، همچنان در پالوی کار خانه مورابافی میکنه که مورابافی همچنان به خودش یک مسئولیت است و هم میتونه که همو طریق مصرف درس خود یعنی خودش پرداخت کنه. این ضرورت به کسی
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا بعضی افراد نمی توانند با یک مصرفیت سالم عواید خانه‌اش را تقویت نماید؟ آیا مصرفیت سالم اعضای خانواده بالای اقتصاد خانه مومد واقع می شود؟ کدام مصرفیت ها سالم و در بهبود اقتصاد خانواده نقش بارز دارد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با نظیر الله عنایت یکی از اقتصاددانان افغان انجام داده ایم بشنوید. آقای عنایت، آیا مصرفیت های سالم اعضای خانواده بالای اقتصاد خانه مفید واقع می شه؟
چرا نه؟ بله، هر مصرفیت سالم چی در رشته اقتصاد، چی در رشته ذهنی، چی در رشته شخصیتی تاثیر بسیار خوب و مثبت و بسزایی داره. شما میدانید که مصرفیت های سالم در خانه یا در خانواده بستگی با کپاسیتی ظرفیت خانواده داره که خانواده چگونه خانواده میباشه، یعنی یک خانواده با سواد می باشه یا نیمه با سواد یا کم سواد یا بی سواد. به هر اندازه که سطح سواد در خانواده بالا باشه، چه مادر خانه چه پدر خانه، به ما اندازه مصرفیت های سالم می تانن اینا ایجاد بکنن و این مصرفیت های سالم مستقیماً تاثیر خوب بالای اقتصاد خودشون داره و هم بالای اقتصاد جامعه.
و میخواستیم میره بفهمیم بسیاری خانواده ها هستن میبینیم که در اوقات بیکاری رنج میبرن یا از اقتصاد ضعیف رنج میبرن، چرا نمیتوانن که با یک مصرفیت خوب سالم یا بتانن کمو زندگی خود را تامین کنن؟
خانواده در یک خلای متاسفانه خلای فکری و روانی و تعلیمی قرار دارن. این خانواده ها اگر سواد داشته باشن، بجای از اینکه چرت بزنن فکر بکنن و افسوس بخورن والا چطور شد و چطور شد، فکرشون رو در کار بندازن، عقلشون رو در کار بندازن، از یک جای بسیار کوچک آغاز بکنن، برای خودشون فرصت سازی بکنن، کار ایجاد بکنن، مثلا کالا از بازار بخرن بسیار با قیمت پایین، بیان خیاطی بکنن ببرن با یک سود خوبتر در مارکت به فروش برسانن، یا گلدوزی یا مثلا چیزهای دیگه ای که ما مسائلی که مربوط به صنایع دستی میشه، همه اینا بستگی به این داره که ما چگونه از مو عقل خود و از مو فکر خود استفاده بکنیم. میره بحث دیگه ایست که همنشینی هم در خانواده ها بسیار تاثیر داره. ما اگر همسایه مثبت داشته باشیم، آدمای خوب در کنار ما باشه و انگیزه ایجاد بکنه، ما دیگه افسوس نمیکنیم، ما به گذشته فکر نمیکنیم، ما در حال زندگی میکنیم و با یک رویکرد و چشمانداز آینده با بر اساس یک برنامه‌ریزی با امکانات بسیار کمی که در خانواده داریم، یا امکانات یا احتمالش هست که با یک قرض کوچک از یک منبع جایی ما میتونیم یک شرایط بهتر در خانواده ایجاد بکنیم. این بستگی با آدم ها داره، به فکر و اندیشه آدم ها داره.
بسیار تشکر استاد محترم. دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه از حضور شما مرخص می شویم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.